أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى انا الى ربك الرجع. عنایت داشتید که بالاخره صحبت بر اینه که با این سوره مبارکه علق و اینکه وحی آخرین پیامبر شروع شد، چی را پیش آورد، چی مقابل بشر قرار داد که از طرفی همون نور توحید همه انبیاست، از طرفی بالاخره اگر نیاز بشر نبود به این شکل، خب دین سایر انبیا که برای بشر بود، چی در این دین هست که باید در ادامه سایر انبیا با بشر در میون گذاشته شود؟ این متنی که در خدمتتون هست تحت عنوان توحید آخرین دین، آینده انسان و یا آینده تکنولوژی، همین رو میخواد بگه. شما خودتون بالاخره بخواید یا نخواید میبینید که در این آخرین زمانهای تاریخ بشر شما مثلا با پدیده تکنولوژی روبرو شدین. این نبود، یعنی اینجور نیست که مثلا هی روز به روز کمال پیدا شد و بعد مثلا این تکنولوژی اومد. نه، شما تا 200 سال پیش از این، 1000 سال، تا اونجا که بشر به یاد داره، همین آسیاب بادیا، همین آسیابی که چی تو شدی یه مرتبه یه جور دیگه شد دنیا، 1000 سال همین چشمه ها بود، همین قنات ها بود، این چاه عمیق و این اینا چی شد، چی شد که اینجاست که بالاخره معلومه که یه آخر الزمانیست این زمانه. خب معلومه که بشر همیشه زندگی میکرده است. این چه نوع زندگی است که شکل گرفت، چقدر باید روش فکر کرد؟ وقت تیتر همینو میگه، میگه این توحید آخرین دین اومده است تا آینده انسان را بهش نشون بده که چه آینده ایست، یا آینده تکنولوژی را. خیلی مسئله مهمی است امروز تو دنیا که آینده ما چه آینده است. آینده تکنولوژی آینده ماست که حالا امروز بحث میکنیم، که اصلا بحث هوش مصنوعی از این جهت خیلی هم بحث شده است تو دنیا. آینده تکنولوژی آینده ماست که تقریبا عده زیادی میگن آره دیگه، تکنولوژی آینده ما را با هوش مصنوعی در اختیار میگیره. بحثای مفصلی میکنن، بی هوام نمیگن، اما فکرم باید بیشتر از این بکنم. یا نه، ما یه آینده غیر آینده ای که هوش مصنوعی برای خودش و بشر تعیین کرده در میان است. اینجاست که باید به آخرین توحید، توحید محمدی صلوات الله علیه و آله فکر کنیم. برای اینکه بحث یه مقداری اون انضباط رو داشته باشه، بحث یه خود حساس است، شماره یکش رو عنایت بفرمایید. در این شماره یک خیلی نکته مهمی است، باید هم همه رفقا روش فکر کنن، الحمدلله فکر کردن، که جایگاه دین اسلام، این آخرین دین، یعنی چه؟ که تو روایت داریم که این آخرین دین اینقدر به آخرالزمان نزدیک است که گوی آخرالزمان است. حالا میخونم روایت را، شماره با توجه به سخن رسول خدا صلوات الله علیه و آله. که فرمودن بوئست و انا و ساعک هاتر، اینا رو نگذارید کم ازش استفاده بشه، یعنی این انگشت میانه و انگشت سبابه را آوردن جلوی مردم، گفتن ببینید اینا چقدر به هم نزدیکه، گفتن من و قیامت اینقدر به هم نزدیک. حالا این تازه یه قدمه، حالا باید فکر کنیم. باز یه جا دیگه میفرمان چی؟ بوئست و وساء کفر سی رهان یسبق احده و ما صاحبه به اذنهی این کانت سؤال لتسبقنی الیکم. میفرمان من بوئست و ساعه، این رو بعد اون روایت میفرمان که اینقدر قیامت نزدیکه که مثل اینه که دو تا اسب دارن با هم میدوند، در حدی که فقط یکیشون یه خود گوشش از اون جلوتره. دیگه چطوره بگن دیگه از این قشنگتر میشه حرف زد؟ خب روش خیلی باید فکر کرد. عجب، پس اینقدر آخر الزمان است. یعنی میفرمان که بوئست و ساعه، من مبعوث شدم و قیامت در نسبت با من چطوری دوتا اسب که هر دوتا دارن کنار هم میدون طوریه که یکیشون فقط یکم گوشش از اون جلوتر است؟ اینقدر ما، یعنی پیامبر و وجود مقدس این دین و دیانت و پیامبر، با قیامت اینقدر به هم نزدیک. خب چی فکر میکنید حالا؟ که پس عجیب، اینقدر با اسلام و الانه که ما با پیامبر آخر الزمان رو بریم، اینقدر در قیامت نزدیکین. خب یعنی اینقدر آخر الزمان است زمانه ما. باز روایت بخونیم، اینا عجیبه. من تازه مختصر دارم میگم. اینجا حضرت امیرالمومنین میفرماد ان الله جعل محمدا صلی الله علیه و آله علما للساعه و مبشرا بالجنه و منذرا بالعقوبه. میگه میفرماد که خداوند پیغمبر را نشانه قیامت قرار داده است. یعنی شما همین که پیامبر را میبینید که پیامبر دین اسلام اومد، باید بدون دیگه قیامت شروع شده است. خب حالا چه فکری باید بکنید؟ بعدم میفرماد که خب پس در واقع داره میفرماد که این شرایط شرایطی است که باید تکلیف خودتون رو روشن کنید، مبشرن به جنه و منذرن به عقوبه. باز این روایت نگاه کنید، حضرت امیرالمومنین میفرماد انتم و ساعتی قرنه، فرمان شما و قیامت مثل دو تا، مثل یه ریسمانی که به هم چسبیده، به هم گره خورده. فی قرنن یعنی در یه ریسمان به هم، با ریسمان به هم بسته شدید. یعنی ما در قیامت قرار داریم، تا این اندازه مسئله حساس است. این روایت بعدی خوب کمکتون میکنه. از امیرالمومنین حضرت میفرماند که اسفرت ساعه عن وجهها و زهرت علامته علامتو لتمس متوسمین، یعنی اونایی که زمان شرایط میشناسن، گل لتومسموها، میفرماد که قیامت اسفرت ساعه ان بچه ها، قیامت طوری چهره خودش نشون داده است و زهرت العلامه، علامتش پیدا شده است برای کسایی که اهل اندیشن، اهل نظرن. حالا شما با این چند تا روایت که خونده شد، به نظر من اولین چیزی که ما باید در این زمانه ذیل اسلام فکر کنیم همینه که ما آخرین ها هستیم، هم از نظر دیانت دین آخرین دین است، هم از نظر نسل ما ملت آخر الزمانیم. خب حالا بعد سوال میشه که ملت آخر الزمان و دین آخر الزمان چه خصوصیاتی دارن؟ وقتی این روایت ها را بخونیم و منبع فکرمون بشه، بعضی موقع طرف این روایت ها را میخونه ولی نمیتونه باش فکر کنه، خب این کمک نمیتونه بگیره از بقیه دینم. کسی میتونه از خودش، زندگی خودش و از دین آخرین دین کمک بگیره که فکر کنه یعنی چه که این دین آخرین دین است و ما هم آخرین انسانی. فکر بکنیم وقت میبینیم پس هرچی پیش میاد قصه خود ماست به عنوان آخرین انسان، و هرچه پیش میاد قصه ایست که ما باید با توحید اسلام که آخرین توحید است باش مواجه بشیم، که خب میبینید متاسفانه از این جهت ها غفلت شده است. شماره دو میخواد همینه یه خورده تأکید کنید که انسان آخر الزمانی و ظرفیت گسترده آن، همین درسته. آری با توجه به روایات فوق، باز آغاز اسلام به یک معنا آخر الزمان شروع شده، بدین معنا که بشریت در این زمانه در نهایی ترین حضور و وسیع ترین ظرفیت قرار دارد. این دوتا خیلی نکته مهمیه. یعنی بشر آخر الزمان، یعنی بشری که در نهایی ترین حضور است. این نهایی ترین حضور یعنی چه؟ خب میگیم که یعنی انسان همین حالا حس کنید که تا قیامت هست. نمیگن نهایی ترین حضور دیگه، میگه خود رسول الله صلوات الله علیه و آله، فرمودن الان قیامتی قائم، یعنی قیامت هنه جلو من حاضر است. خب بشر آخر الزمان که نهایی ترین بشر است در نهایی ترین حضور یعنی چی؟ یعنی همکنون این حضور ابدیش رو حس کنه. دیگه چی؟ در وسیع ترین ظرفیت روشانو بعد با هم فکر میکنیم، و ظرفیتش هم تو روایات مکرر مثلا داریم که بشر آخر الزمان یه آمادگی عجیبی داره. حالا اگه منحرف بشه گرفتار هوش مصنوعی میشه، حالا اونو بحث میکنیم، ما حالا بحثمون منحرف نشد. این ما منکر و منتقد هوش مصنوعی نیستیم، اما این که هوش مصنوعی سرنوشته بشر رو تصمیم میگیره به جای خدا، اینا میخوایم با هم بحث کنیم، و هم تو علاقی هم چه من بگم چه نگم فایده نداره، باید بشینیم ببینیم در کجای جهان و تاریخ هستیم. ولی حالا مثال بر هم میزنم، ما ظرفیتمون چقدر است؟ آیا ظرفیت ما اونقدری است که میتونیم حتی ماورای هوش مصنوعی در جهان حاضر بشیم بدون اینکه هوش مصنوعی زیر پا بگذاریم؟ یا نه اون چیزی که تقریبا بسیار اونایی که وارد توحید اسلامی نشدن، چه مسلمان باشن چه غیر مسلمان، حرفشون این است که نه، دلایلی دارن که هوش مصنوعی بشر رو در اختیار میگیره. حالا با هم صحبت باید بکن، هر کی بیشتر وارد باشه بیشتر جا میخورد، الا اینکه از یه جای دیگه مسئله رو ببینه، اون بحث دوم. پس رو این دوباره فکر میکنیم. آری، با توجه به روایات فوق، با آغاز اسلام به یک معنا آخرالزمان شروع شده، بدین معنا که بشریت در این زمانه در نهایی ترین حضور و وسیع ترین ظرفیت قرار دارد، تا آنجایی که میتواند ظرفیت آخرالزمانی و قیامتی خود را احساس کند، که همان درک حضور بیکرانه اکنون جاودانش میباشد. یه لغت خیلی مهمه. تقریبا متفکران دنیا متوجه شدن که بعد از تکنولوژی، نه هنوز، اینکه میگم مثلا متفکران 50 سال پیش، بله 40 سال پیش، 70 سال پیش، یعنی از اوایل قرن 20 متفکران دنیا متوجه شدن که عجب، ما کجا باید باشیم که در جایی باشیم که باید باشیم. شاید 500 سال پیش اصلا مسئله بشر نبود، مسئله بشر این بود که صبح بلند میشد یا نماز شبش رو میخون، نماز صبحش رو میخون، میرم سر کار، تا غروبم کار میکرد، یا تو بازار بود یا تو کشاورزی بود یا تو هر جا بود، بعد هم میمد خونه، غروبم که میشد. حتی زمان ما تو اصفهان، من مثال میزنم، گفتیم عجب، گفتن تو تهران بعد از نماز مغرب هم مغازه ها باز است. گفتیم یعنی چی؟ حتی زمان خود ما منزلمون نزدیک بازار بود، نه دیگه، دم غروب که میشد همه مغازه میبستن، میدن نمازش نمیخوندن، میرفتن خونه هاشون. مثال میخوام بزنم که بشر یه معنای از خودش داشت که تو این معنا هیچ وقت بعد از نماز مغرب ایشا بیدار بود، ببخشید، زندگی کردن مغازه بود مغازه معنی نمیداد. بعد شنیدیم که میگن که تهران، بعد نیمه چهارباغ خودمونم، بعد که رفتیم سرمون گفتن دیدم باز شد تو شنی چهار واقعا بعد از نماز مغرب مغازه‌هاش باز است. گفت یعنی چه؟ بخوام این نکته رو اول روشن بشه که متفکرا بی حساب به این فکر نرفتن که عجب چه انسانی است، انسانی که داره پیش میاد. خب مثلا شما اگه 70 سال پیش میرفتین تو بازار اصفهان، میگفتین آقا زندگی یعنی چه؟ گفتن زندگی یعنی که صبح بعد نمازه ده که خوندیم بیای مغازه، دیدیم که صبح مغازه، بعد هم که غروب هم بری خونه دون، دیگه زندگی یعنی همین. درست هم بود، یعنی غلط نبود، زندگی بود، راستی دروغ نبود، خدا میدونه. اما بخواید و نخواید یه مرتبه متفکرها رفتن تو فکر این انسانی که اون انسان نیست چه انسانیست. خب الان دیگه خودتون میدونید، به یک بگوی که خب بعد از نماز مغرب های شب رو خونتون بگی، قبلش یا غذا ده بخورد، تو وقت دو وعده غذا عموماً بوده، اصلا یه غذا میخوردن به نام شام، بعد هم شب میرفتن میخوابیدن دیگه صبح، یعنی چه اینا چرا همچی میکنن؟ یعنی ما عوضی میشیم به جای یه صلوات بفرست. حالا اینجا سوال پیش میاد، انسان وقتی به خودش میاد در این دنیای طوفانی عجیب و غریب، حالا این انسان باید به خودش بیاد که ای عجبا من چه کسم، من پس کیم؟ اینجا حرفشون اینست، حضور بیکرانه اکنون جاودانه. شما باید خودتون ببینید در این جهان اگه میخواید حاضر باشید چه باشید که بتوانید در این جهان حاضر باشید. میگیم که درک کنید حضور اکنون بیکرانه جاودانه خودتون را. ممکنه بگون که خب هزار سال پیش از اینم که همین طور بود، همطوره، مسئله نبود، انسان خودش مسئله خودش نبود، که تازه بخواد به خودش بیاد. دیدین دیگه که بعض این مثال همیشه من میزنم، شما یه مرتبه میگن یارو ریشای خیلی بلندی داشت، بعد زندگی میکرد، یکی ازش پرسید ببخشید شما وقتی میخواین بخوابید این ریشه را زیر لحاف میذارید یا رو لحاف؟ تازه این مسئله شد، برده اومد گفت خدا لعنتت کنه من یه اون با این ریشه میخوابیدم، بعد امشب که تو گفتی رفت دبدب، خب حالا خودت بذار رو لحاف. دیدم که خب حالا چه نظرم زیر لحاف، گفتم زیر لحاف، گفتم چه نظرم رو لحاف تا صبح خوابم. همینه، این خیلی بحث مهمیه که میخوام بگم اسلام ما میخواییم بشناسیم، اما نمیدونیم ما کیم که بابا مسئله ما چیه. یه وقت برای یارو مسئله ساختم، ولی بشت 300 سال پیش بشر مسئلهش خودش نبود، اما زندگی میکرد با خودش. مسئلهش ریشاش نبود اما با ریشاش زندگی، طرف میگم ما مسئلهش ریشاش نبود اما با ریشاش زندگی میکرد. بعد یارو مسئله دارش کرد که این ریشات جاش کجاست. حالا این مثال رو ول کنید بیایم سر اصل قضیه. انسان 300 سال پیش 400 سال پیش مسئلهش این نبود که ای عجبا من چه کسم، میگفت، اما مسئلهش نبود. حالا که مسئلهش شده است، متفکران جهان از جمله خود اصلش که خود متفکران خودمونه، اینه که انسان باید خودش را درست بیابد. من عرض کردم چند هفته پیش در خانه مشروطه که یکی از عظمت‌های این جناب ملا صدرا، که واقعا مطمئن باشید ملا صدرا حالا شناخته نمیشه عظمتش، ایشون خب میدونید که مصادف زندگیش با فیلسوفای مدرن جهان غرب، دکارت و کانت، ایشون در اینجا بوده، در همین اصفهان بوده، از مستشرقا که از اروپا میبدن دربار شاه عباس، خب ایشون هم شاگرد شیخ بهایی یا شاگردش میر فندرسکی بوده است. در جریان مستشرقا که میبدن تو دربار شاه عباس قرار میگرفته که اونا مسئله شون انسان شده است. حتما شنیده اون جمله مشهور دکارتا که من شک میکنم پس هستم، چون میگن که دکارت مونده بود که من هستم یا نیستم. خیلی عجیبه، از ارسطاله چرا این فکر رو نمی کردی؟ چی تو شد که راستی من هستم یا نیستم؟ از کجا که هستم؟ از کجا که نیستم؟ میگن که فکر کرد که خب شک دارم که هستم. بعد گفت خب حالا اون که شک داره که هست یا نیست؟ و پس لاقل این اون که شک دارد که هست یا نیست، پس هست. به چی هست؟ به این که یکی هست که شک داره. بخواه میگم مسئله هاشو رو ببینید چی بود ارسا، که حالا استادا میفرمودن که این فکر را یه مرتبه استاد که درس میداد دکارتا، یه دانشجو گفت خب راستی من هستم یا نیستم؟ همطور موند، رفت بخوابه، گفت حالا کی بخوابه؟ کسی هم من هستم که میخوابم یا نیستم؟ فردا صبح اومد گفت استاد ببخشید من کیم؟ استاد گفت خب همون که میگه من کیم. گفت خب پس من کیم؟ دوباره رفت هم تو فکر کرد که من کیم، هستم نیستم. فردا اومد گفت استاد دو شب از من خوابم نبرده است، بگوید من کیم، هستم نیستم، اگه هستم کیم، اگه نیستم پس چرا هستم؟ استاد دوباره گفت عزیزم اون که داره میگه من کیم، که هستم یا نیستم، اگه هستم پس چی هستم، اگه نیستم پس چرا هستم، اون توی. یعنی استاد هیچی جواب کم به این نداده بود، بسیار جواب درست، ولی این نمیتونست حل کنه. بشر جدید به این مسئله افتاده است که من حالا خیلی بحثش زنگی میشه، نمیخوام وارد شم. میخوام عرض کنم که متفکران متوجه شدن بشر خودش برای خودش مسئله شد. نمونهش چی؟ دکارت دیگه، شک دکارتی شندن دیگه، که گفت من هستم یعنی سما، یه جوری خواست حل کنه، کاری نداریم که تونست حل کنه یا نکنه، از نظر ما نتونست حل کنه. صدرای ما وقت اینجا عرض منه با مولا صدرا متوجه شد که مسئله بشر دیگه خودشه، دیگه خدا و پیغمبر اینا مسئله بشر نیست. اگه مسئله شا خودشا با خودش حل نکنه، دیگه خدا و پیغمبر هم نمیتونه مسئله اینا حل کنه. عکسش چرا با؟ اگه تونست مسئله خودشا با خودش حل کنه، در شخصیت خودش باز خدا را میابد، ابدیت یه چیز عجیبی میشه. و که ما معتقدیم بشر آخرالزمان یه همچین ظرفیتی داره. وقت ملا صدرا برای همین اومد و چه کار کرد؟ مسئله معرفت و نفس، ما میگویم معرفت و نفس قبل از ملا صدرا توی طبیعیات درس داده میشد که مثلا میخواستن نفس مزاجش رو بفهمند اینا. ملا صدرا اصلا معرفت و نفس رو برداشت اوور تو الهیات. یکی از عظمت‌های ملا صدرا میفهمه که مسئله خودشناسی باید بیاد تو مسئله الهیات و درک حقیقت. و یکی از کار عجیبی بود که عرض کردم امام میفرماند و ما ادراک ما ملا صدرا، که اونم عرض کردم تو خانه مشروطه طور نیست تکرارش. بعد رفقای ما که خدمت امام رسیدن، امام از نفل شده که اومدن تهران سریع اگه این باشد اومدن قم ملاقات باشون، اون وقت سخت نبود. این مجموعه رفقای ما بودیم که بنا رفت خدمت هم من نرسیدم برم. رفتیم خدمت امام که آقا ما چیکار کنیم، ما باید چیکار کنیم؟ خیلی عجیبه که حالا امام اومدش یه سیاست مدار، حالا بناس نمیدونم نظام شاهنشاهی را که حذف کردن چی جاش بذارن، داستان داره. امام به رفقای ما گفتن برید جلد هشتم و نهم اسفار را بخونید. جلد هشتم جلد معرفت و نفس، جلد نهم جلد معاد است. معاد هم یعنی خود شما در ابدیتتون دیگه. میخوام ببینین عظمت امام را چطوری ایشون متوجه میشه که جریان خودشناسی، خود را پیدا کردن، رو خود نظر کردن مسئله بشر است. که یه مرد سیاستمدار با اون هیبت وقتی رفقا رفتن خدمتشون که اصلا جوال از راز این که ما این جلد هشتم و نهم اسفار رو افتادیم به جونش ترجمه کردیم بر اساس نظر امام بود که باید این مسئله روشن بشه. حالا باز حرف تو حرف میاره تونی. بعد ما یه جمله از آیت الله جوادی شنیدیم، اول متوجه نشدیم. ایشون فرمودن آخرین حرف علامه طباطبایی کتاب رسالت الولایه است. ما تو ذهنمون این بود، بالاخره ایشون شاگرد علامه است دیگه، صاحب نظره، تو ذهنمون این بود که آخرین کتابی که نوشتن رسالت الولایه. بعد متوجه شدیم ایشون از نجف که اومدن هنوز قم نیومدن، تو تبریز بودن اینا نوشتن، بعد چرا میگن آخرین؟ بعد فهمیدیم یعنی همه حرفاشون است تو این کتاب است که 11 جلسه هم بنده عرایزی داشتم. اونجا چیست؟ اگه نگاه کنید 5-6 فصلش، 4 فصلش یا 5 فصلش فقط معرفت نفس است. یعنی پس معلوم است علامه طباطبایی هم متوجه شدن بشر جدید مسئلش خودشه. خب وقت حالا اگه اینا بفهمیم چی میشه؟ متن یه بار دیگه میخونم. آری با توجه به روایات فوق، با آغاز اسلام به یک معنا آخرالزمان شروع شده، بدین معنا که بشریت در این زمانه در نهایی ترین حضور و وسیع ترین ظرفیت قرار دارد، تا آنجایی که می تواند ظرفیت آخرالزمانی و قیامتی خود را احساس کند. که چیه؟ که همان درک حضور بیکرانه اکنون جاودانه است. اینا بهش میگن انسان. حقیقت انسان یعنی همین درک حضور، یعنی همه حالا خودت احساس کنی که چی؟ که بیکرانه ای که همین حالا اکنون و چقدر هستی؟ ابدی. ابدیت خودش را انسان در عین بیکرانگیش همین حالا. ممکنه 400 سال پیش شما اینجور فکر میکردین که آقا انشاءالله میریم قیامت، ها معلوم میشه که چقدر ما در عالم قیامت در شرق و غرب عالم هستیم. ولی تو روایت داریم آخرالزمان مؤمنین هستن که در شرق عالم که هستن غرب عالم هم حاضرن. یعنی مثلا به نظر شما وقتی بنده خدا مخالص خیلی باسواد است گفت مثل تلویزیون، حاج آقا خودش حاضر است تلویزیون که اینا چیه؟ مثلا مسئله خیلی سطحش فوت میکنیم با این حرف ها، از پایینم کمتر. نه آقا، انسان وسعت خودش را در آخر و زمانی خودش درک میکنه. ادامه میدم. و این زمان همان زمان و هنگامه ایست که اگر انسان، این مهمه، جواب ظرفیت وسیع خود را با آخرین وحی الهی ندهد، احساس پوچی و نیستنگاری میکنه. این مهم. بشر جدید، من مکررن اینا تو این سالهای اخیر زیاد تکرار کردم خدمت رفقا، ما یه ظرفیت آخر الزمانی داریم، هر روزم بیشتر معلوم میشه. یعنی شما حساب کنید بشر 300 سال پیش هم روح آخر الزمانی داشت، ولی همواره هر چی اومد جلو اینو بیشتر حس شیخ بهایی، بله اون روزم میفهمید آخر الزمانی یعنی چه و ظرفیت شده. از همه مهمتر و مهمتر از همه اولیای معصوم، یعنی ائمه شما مال اول تاریخ 1400 سال پیشن یا مال آخر تاریخ کنون نیامده؟ اینا ذاتشون نور قرآن است. ذاتشون وقتی نور قرآن شد در تمام اعصار حاضرن. برای همین شما وقتی جملات مولا را میخونید ببینید انگار قصه همین امروز شماست و نمیشینید فکر کنید که چرا؟ چون اسلام دین آخر الزمان است. پس هرچه انسان به اسلام نزدیکتر بشه در آخر الزمان نزدیکه. و حالا هستن انسان هایی که 500 سال پیش در آخر الزمان 500 سال دیگه برفرض حاضر باشن، عده همین حالا هستن هیچ جا حاضر نیستن. خب برای اینکه با نور اسلام زندگی نمی کنن. اسلام دین آخر الزمان است. اگه کسی در اسلام حاضر بشه در آخر الزمان خودش حاضر است، در اون بیکرانه‌ای که اکنون خودش رو تا ابدیت حس میکنه. بشر آخر الزمان یه همچی ظرفیتی داره. این خیلی بحث میخواد. نکنه چی؟ دیگه خودتون میدونید میخواین اسمش مسلم، اسم خودمون رو مسلمون بگذاریم، میخواین نگذاریم. و این زمان همان زمان و هنگامه است که اگر انسان جواب ظرفیت وسیع خود را با آخرین وحی الهی ندهد، احساس پوچی و نیستنگاری میکنه. چیزی که گاهی رفقا گرفتارشن بدونن، باید یه ظرفیت عجیبی. من دوباره تکرار میکنم، بنده معتقدم اگه خواهر و برادرای جنس شما نرسن که باید صدرا را دنبال کنن. ببینید کنار، یادتون از نامه که امام به گورباچوف نوشتن که اگر میخوای بشناسی اسلام یعنی چه، خب معلومه قرآن روایته که ممکن نیستن، اما اومدن رو ابن عربی و صدرا دست گذاشت. یعنی چه؟ یعنی بشر جدید اگه میخواد در این تاریخ به نور اسلام حاضر بشه، خب معلومه است که قرآن روایته که کسی منکر نیست، اما تبیین قرآن و روایت با عقل بشر جدیدی که ملا صدران متوجه است مسئله بشر جدید خود بشر شده است، میاد و بحث صدرایی، مکتب صدرایی را پیش میکشد. و منم هنوز نظرم از رفقا فکر کنن نمیشه که از تفکر صدرایی قفلت کنن. اقلش از من همیشه به رفقا عرض کنم اقلش این بحثای معرفت و نفس، این ده نکته در معرفت و نفس و بعدش هم خیشتن پنهان و بعدش هم برهان صدیقین، همون کتاب از برهان تا عرفان، نه همش صدرایی سو. یعنی بنده هیچ ادعایی غیر از همون که سعی کردم نگاه صدرا را خدمت رفقا ارائه بدم کاری دیگه نتونستم بکنم. در شماره سوم حالا با این مقدمه میخوایم همینا بگیم که چی شد؟ آخه این چه طرز قرآنیست؟ چه چیزیست در این قرآن که یه مرتبه خداوند داره قضیه آخرین دین را اینجوری برای ما تفسیر میکنه؟ خوندین دیگه که یه مرتبه به پیامبرش گفت که چی؟ اقرأ بسم اقرأ. خب حضرت باقر تکرار بحث قبلی میگن پیغمبر فهمدن چیا بخونم؟ آخه چیزی نبود که بخونم. اما دوباره خدا گفت چی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. پیامبر چی کار کردن که قرآن قرآن شد؟ جبرائیل تشریف آوردن، بعدم جبرائیل از طریق جبرائیل این پیام داده شد. ولی بعد پیامبر چی کار کردن؟ اینا اون جلسه اشاره کردم، بازم اشاره میکنم، بازم باید با هم حرف بزنیم. میخونم شماره 3 را. سوره علق جایگاه آخرین وحی الهی را روشن میکنه، به همان معنایی که فرشته وحی بر رسول خدا نازل شد و از آن حضرت خواست که فقط بخواند، بدون آن که در آن خواندن متنی در میان باشد. نه اینکه یه چیزی جلوشون گذاشتند وگرنه پیغمبر که گم گفتند خب من سواد ندارم که بخونم، نه اینا که نگفتن، گفتن چی را بخونم. و رسول خدا همین که شروع به خواندن کردن کلمات قرآن همراه با معانی قدسیان بر زبانشان جاری شد، گوش مبارکشان آن کلمات را شنید و کلماتی که قلب متوجه حقیقت آن بود و عقل آن حضرت معنای آن آیات را به عمیق‌ترین شکل ممکن درک کرد. حس عجیبی است این که عرض کردم. امام و علامه می فرمان ابدا اصلا ما و شما و پدر جد ما و شما نمی فهمیم جریان وحی یعنی چی. دوتا قسمتش کنیم، این که چی شد با این ارتباطی که پیامبر پیدا کردن وحی واقع شد، این یعنی چی، چی می دونیم یعنی چی، این که ما چی رو برون، ما با چی رو برون، با نتایج وحی ما رو برون، ما با قرآنی رو برون که پیامبر یه مرتبه دستور اومد که اقرا خوندن، یه مرتبه این آیات پیش میاد. خیلی عجیبه. چی خوندن؟ چی میدونیم چی خوندن؟ چی شد؟ چه میدونیم چی شد؟ چی پیش اومد؟ این آیات پیش اومد. حالا رو این چرا میگم حساس باشید؟ حالا شماره بعدی شاید بیشتر روشن بشه. حالا حرف من اینه که آیا ما در نسبتمون با قرآن باید چی باشه؟ یعنی این که مثلا خود قرآن دوبار تو قرآن میفرما افلا یتدبرون القرآن. تدبر که میدونی یعنی چه، یعنی یه چیزی پشت این قضیه است. دوبار یعنی پشت، یعنی تدبر مثلا اگه خیلی فکر کنیم تدبر است، که گفتید خیلی فکر کنیم تدبر است، یعنی خیلی فکر کنیم همین خود فکر کردن باری کلا خوب کاری کردی. تدبر هرچه هست یعنی آقا این قضیه یه باطنی دارد. اینجاست که حضرت صادق علیه السلام می فرمان مجموعه روایات که قرآن 700 باطن داره. یعنی چه 700 باطن داره؟ شما می فهمی؟ من می فهمم؟ نه. چیه؟ بر اساس این که پیش میاد. پیامبر چی کار کردن که قرآن پیش اومد؟ خوندن. چی خوندن؟ چی میدونیم چی خوندن؟ اما ما چه کار کنیم؟ خب ما حالا قرآن جلومونه، حالا ما میخواییم بخوانیم قرآن. اصلا خود قرآن نه از لغت یعنی چی؟ یعنی خواندنی. چیه خواندنی؟ یعنی هم تو بخونیم و یاد گیریم؟ خوب کاری میکنیم میخونیم و یاد میگیریم. اما قرآن میخونیم یا این الفاظ را میخونیم؟ چیکار کنیم؟ چه خاکی به سرمون بکنیم؟ بدون الفاظو بخونیم. اما بعدش چه کار کنیم؟ بعدش چه چیزی پیش میاد؟ اینجاست که خیلی پیچیده میشه. حالا شواهد که دیگه این دست شما نیست. یعنی شما تا اینجا بیشتر نمیاد، بقیهش رو جهانی است که گشوده میشه. به رفقا عرض کردم، بازم عرایض دارم. واقعا مثلا شما در قدیر، در این ایده بزرگ قدیر که به تعبیر رهبری خیلی خوشم اومد از این جمله، فرمودن از همه اعداد مغزش بیشتر است. جمله را دقت کردین؟ فرمودن ایده قدیر نسبت به بقیه اعیاد، مثلا ایده قدیر بگو ایده قربونا داریم، اینا که همش قربونشون هم بریم، اما ایده قدیر فرمودن مغزش بیشتر است. من رو فرض کردم آیا به این معنا نیست که دارن یه امیرالمومنینی نشونه ما میدن که جهانش جهان اسلام است؟ تعبیر عنایت بفرمان، میگن اگه شما میخوان در اسلام وارد باشید، این مرد نماد اسلام است. چرا خود پیغمبر را نمیگیم؟ خب اینکه نبوت پیامبر نمیذاره پیامبر را ببینی، چون نبوت هم که دست خودشون نبودن،
پیامبر تصمیم نگرفتن پیامبر بشن، خودشون هم نمیدونن استوجد پیامبر شدن. پیامبری به قول استاد ما موهبت خداست، کسب ما نیست، اما ولایت کسب ماست. یعنی ما میتونیم حجاب‌های بین خودمون و خدا را قلیل کنیم، نور ولایت الهی میاد. الله و ولی و لذین آمنو به همین معناست. اما عرضم اینجاست که حالا حداقل رو این فکر کنید که به ما گفتن تدبر کنید در قرآن، هرچه هست یعنی با انس طولانی با قرآن ما میابیم چه برای پیامبر پیش آمد که این الفاظ قصه اون پیش آمده است. من همه حرفم تو اینجا سا دیگه خودتون میدونید. ما مثلا این که برای علامه طباطبایی یا برای امثال علامه امام اینا عظمت قائلیم، به جهت اون پیش آمدی است که در انس با قرآن براشون پیش اومده. من اینا مکرر عرض کردم. عروسی حضرت امام خانم دکتر طباطبایی میفرمان که امام روزی 8 بار قرآن میخوندن. من شک دارم 8 بار میگن یا 7 بار، حالا اینش مهم نیست. و حتی روزی هم که آقا مصطفی رو شهید کردن و خبرش به امام رسید، امام ترتیب قرآنیشون رو ترک نکردن. من همون که خوندم که روزی 7 بار یا 8 بار قرآن میخونن، چی پیش اومده است براشون که رابطشون با قرآن چی شد؟ آخه خیلی عجیبه. خب میخونیم و یاد میگیریم و میریم دیگه به کارمون دیگه. خب معلومه که یه خبرهای دیگه هست. از همه را دارم تو همین اقرا بسم ربک الذی خلق میخوام دنبال کنم و که معلومه رفقا یه پیش آمدی در انس با قرآن و تدبر در قرآن و ارتباط با قرآن و انس با قرآن و اینا، یه چیزی پیش میاد که اگر من به شما بگم اگر ما نتوانیم اون چیزی که به لطف الهی آروم آروم با قرآن پیش میاد را پیدا کنیم و نتوانیم در این زمانه آخر الزمان، نمیتونیم زندگی کنیم. مثل خیلی ها که نمیتونیم دیگه. چه منی که مدعی هم دارم قرآن میخونم، اینجور قرآن خوندن کافی نیست، نه اینکه غلطه. اینا یخت روش فکر کنیم. ببینم شماره بعدی کمک میکنه که میگه 4، همه انسان ها به دنبال آن هستن که مرحله نهایی کمال خود را بشناسن. اینا قبول دارین که حرف من هم نیست. همه انسان ها، اروپا یا سرخ پوست و سیاه پوست و زرد پوست هم نداره، همه انسان ها به دنبال آن هستن که مرحله نهایی کمال خود را بشناسن و زندگی را در مسیر به دست آوردن آن مصرف کنند و این آغاز زندگی است. خیلی حرف درسته. آقا آغاز زندگی کجاست؟ این که انسان بتونه اون مرحله نهاییش را پیدا کنه، وگرنه زندگی شروع نشده است. زندگی شروع نشده است. چقدر آدم ها را سراغ داریم که تو روایت هم داریم، بعضی موقع طرف بعد که رفت در قیامت بهش میگن چقدر تو دنیا بودیم که هیچ، اصلا زندگی نکرده است. طرف میگه که نه. باز اون روایت هم خیلی عجیبه، فرماد که حدیث مهران میگه که بعضیا فقط در تمام طول عمرشون تو سجده هاشون زندگی کردن، چون سجده نزدیکترین نسبت معبود است به عابد. خیلی عجیبه روایت که عجب من 70 سال 80 سال هیچ جا نبودم، فقط تو سجده هام زندگی کردم. هرچه از این جمله داره میگه که میخونم جمله، همه انسان ها به دنبال آن هستند که مرحله نهایی کمال خود را بشناسند و زندگی را در مسیر به دست آوردن آن مصرف کنند و این آغاز زندگی است. آغازی که با حضور در فضای آخرین وحی الهی برای بشر پیش آمده. فقط این آغاز با نور وحی میشه تا زندگیش از پوچی به سوی رستگاری و کشف راز هستی جلو و جلوتر رود. حالا با این دید 5 بخونم. درک این که ما با اسلام در تاریخی نو و در توحیدی عمیق‌تر قرار می‌گیرین، آن هم عمیق‌تر از توحیدی که دیگر ادیان الهی در آن قرار داشتن، امر مهمی است. اول اینا به نظرم تا اینجا را همدون با من همراهید که بالاخره این یه توحید عجیبی است. ادله مفصله و من فرض گرفتم که همه عزیزان تو این قضیه با من مشترکن که توحید قرآنی توحید عجیبی است. تو اون روایت که مثلا داریم که سوره قل هو الله احد مربوط به پیامبر آخرالزمان است، یعنی این که هو احد باشد و صمد باشد و لم یلد و لم یولد، این خیلی توحید است و سش مفصله. هرچه هست، پس تا اینجا با من هستید که درک این که ما با اسلام در تاریخی نو، یعنی یه حیات جدید است، یه تاریخ جدید است، و در توحیدی عمیق‌تر قرار می‌گیریم، آن هم عمیق‌تر از توحیدی که دیگر ادیان الهی در آن قرار داشتن، امر مهمی است. میگه و به همین اندازه امکان عبور از توهمات آخرالزمانی که بسی ظلمانی‌تر و غلیظ‌تر است بیشتر فراهم است. یعنی به اندازه‌ای که نور توحید بیاد توهم میره دیگه. خب اگه میخواید در ظلمات آخرالزمان گرفتار نشین، با چی گرفتار نمیشین؟ با توحید آخرالزمان گرفتار نمیشین. مگه میشه به قرآن قسم کسی سوره قل هو الله احد رو نیابد، آیت الکرسی رو نیابد، والله امکان زندگی رو این زمین براش نیست. آیت الکرسی که دیگه پیغمبر میفرمان قله قرآن است. حالا بعد نیست یه خاطرم میگم، یکی از این عزیزان بودن، خودشون دانشجوی فوق لیسانس الهیات دانشگاه تهران بودن، خوبم درس میخوندن. به یه دلیلی من 6 جلسه راجع به آیت الکرسی مختصری عرایضی داشتم، نگاه هم صدرایی است در اون بحثا. بعد ایشون خودش گفت، حالا حساب کنید بچه رزمنده جانباز فوق لیسانس الهیات، گفت فلانی تا این آیت الکرسی را شما نگفته بودی من واقعا به این که قرآن مال خداست شک داشتم. راست میگه، نمیشه. بالا دوباره ادعام را میکنم، بگذاریم. ظلمات آخرالزمان توحید آخرالزمان را میخواد. خب نمو وقت، حالا بحثش زیاد است، بیشتر و البته به ندرت پیش می آید که انسان ها مانند مولای من علی علیه السلام و در کنار آن حضرت مانند جناب سلمان عبازر و مقداد و یاسر متوجه شوند چگونه تاریخ در حال حضوری است نو. این جناب سلمان حتما زندگی نامش بخونید، خیلی عجیبه. میدونست یه خبری باید تو دنیا بشه. میدونین که اول زرتشتی بود، بعد خوب، قاعده زرتشت این است که باید خوب خوب بدانی، اگر قانع نشدی میتونی دینه ده عوض کنی. خوب رفت خدمت اما مقام، ثابت کرد که همه زرتشت ها میدوند ولی کافی نیست، اجازه دادن هجرت کرد، اومد در مرکز مسیحیت که در همین شام و شامات هست، دمشق به اصطلاح، اومد اینجا. مدت زیادی اینجا بود، خوب مسیحیت رو در اختیار گرفت. مسیحیت یادتون باشه ترکیبیست از یهودیت و مسیحیت، کتاب عهد عتیق و عهد جدید. متوجه شد که توی عهد عهدین میگید که آخرین پیامبر پشمینه پوش شتر سوار به عالم رجوع میکنه، حدست که باید عربستان باشه. را افتاد. کی را افتاد؟ وقتی مسیحیت را خوب حذف کرد، که وسط راه هم بیچاره حتما بلد این که گرفتن دقیقا هم قشنگه بدونی. بعد دیدم که این چادم خوش تیپی، مثلا بالاخره تیپی داشته، ولی فارس بود، از ایرانی ها خوش تیپ هم، طایفه لخمیان گرفتندش اسیرش کردن، یه اسیر خوبی گرونم بود و اسیر بود دیگه، که بعد حتما شنیدن که اون داستانی که تو اون باغ بود تو مدینه، بعد پیامبر که تشریف آوردن مدینه یه سبد رو براشون خورما فرساد به نیت صدقه، بعد به یارو که فرساده بود گفت که ببین میخورد یا نمیخورد. چقدر اینا رو قفلت داریم از این اومدا. بعد به یارو برگشت به سلمان، حالا سلمان غلام یارو بود اما بالاخره این قد داشت که بفرستد برای یارو، بعد گفت نخورد، بعد گفت حالا این سبده بفرست. سبد دوم صدقه نبود، چی بود؟ هدیه بود. گفت خورد. چون تو عهدن خونده بود که پیامبر آخرالزمان صدقه نمیپذیرد، سادات سر. بعد پیغام داد به پیامبر که من میخوام به دین شما باشم، ولی اصلا که اگه یادون باشه بعد پیامبر خریدندش، پولش هم ابوبکر دادا، ابوبکر فرضش خوب بود، ابوبکر خرید جناب سلمان از اون یارو و شد یار پیامبر. وقت حرفم اینه با که این جناب سلمان میفهمه که جهانی نو در پیش است و خودم بدبختی از این بیشتر که بعضی از این غرب زدای ما این انقلاب اسلامی که ذیل اسلام یه تاریخ جدید است اینا نمیفهمن. عرض کردم تو اون جلسه انشاءالله بعد نیست حالا صوتش عنایت بفرمه که فرق سقیفه و قدیر رفقا همین یک کلمه است. در سقیفه اینا دیگه نماز میخونن، بت نمیپرستن، حج میرن، اما در ادامه تاریخ جاهلیت گذشته. برای همین همون روزای اول خلیفه اول ابو سفیان هم میفرستدش به عنوان یکی از ماموران خودش که بره خراج بگیره. قدیر چیه؟ قدیر هم نماز میخونن اما تاریخ جدید است. این یک حیات جدید میاره، انسان جدیدی که ادامه انسان آخر و زمانیست میپرورنه. و همینجا حرفم رو تمام میکنم، انقلاب اسلامی تو در ذیل توحید عمیق جدید و آغاز جهان جدید آغاز تاریخیست مقابل استکبار و ادامه اسلام قدیریست. شما این اولیش به قسمتی اولیت کنون از اولی بلاخره این که شما قبول دارین اسلامیست ادامه قدیر را قبول دارین. ولی سوال من به شما گم توی که 3-4 سال پیش به یکی گفتم تو اگه صدر اسلام بودی سنی بودی. گفت چرا؟ گفتم همونطور که بعضی ها صدر اسلام نفهمیدن قدیر یه تاریخ جدید است، تو متوجه نیستی که این انقلاب اسلامی تاریخ جدیدی ذیل قدیر. به شما هم بگم، شما تو اون روایت دارین که مثلا پیامبر میفرماد که مجوس امتم. مجوس امتم یعنی چه؟ نماز میخونه اما زرتشتیه. شما چند تا دون سنی چند تا دون شیعه خودتو میدونید. اگر نفهمیم قدیر تاریخ جدید است، فقط نماز و روزش جدید نیست، هنوز ما شیعه نیست. و اگر بگم قدیر را میفهمیم ولی ادامه قدیر که روبروی جهان کفر، اون وقت مگه مقابل جهان جاهلیت نبود؟ به قول آوینی عزیز الانم جاهلیت نوه. اگر روبروی جاهلیت نو متوجه این نشیم که این انقلاب تاریخ جدید است، مشکلات داره اما جهان جدیدی رو فتح میکنه، ما هنوز شیعه واقعی نیستیم. بحثمون را من متنم را تقریبا بقیهش رو میخوایم بذاریم هفته دیگه بگیم، به شرطی که شما این متنم هفته دیگه بیارین دنبال خودتون. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت این نمادهای کامل قرآنی را در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان قرآن حی حاضر را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. پروردگار این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب قرآنی، این انقلاب توحیدی، این انقلاب اسلامی لطف بزرگ توست به این ملت و برای ما پایدار و مبارک بدار، بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این نماد امیدواران موحد برای این تاریخ توحیدی را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.